هم تو لذت بهش رو در این همنشینی با انسان‌های خیلی خیلی نمیدونم سر حوزه کوثر و افراد، هیچ وقت شخصیت‌های بزرگ رو از من دیدگاه خودم دارم میگم، و در مورد حضرت زینب تو خارج از کشور خیلی اینو تون بگم چون شما وقت ندارین، بحث میکردم گفتم ما حضرت مریم بالاتر داریم، اینا میگفتن شما تو قرآن تو گفتم بله مریم قدیسه سی تا آیه داریم، نمیدونم مطهر غذای بهشتی میومده، همه چی خدا یه بار مریم رو امتحان کرد به فرزندی که غیر معمول بود.
درسته.
مریم گفت کاش من مرده بودم.
بله بله.
توی کربلا نه آب اومد نه غذا اومد نه غذای بهشتی اومد نه قربانی شد نه پذیرفتن.
بله.
اما اون خانم گفت ما رأیت الا جمیلا.
درسته.
ما رأیت الا جمیلا رو معنی کردیم.
بله بله. به عنوان نتیجه گیری من میخوام یه سوال بپرسم از شما، در دو دقیقه پاسخ بدین. ما باید به نظرتون چقدر ظرفیت در خودمون ایجاد کنیم که بتوانیم در کرسی آزاداندیشی نظرات مخالف این مسئله رو از توی نسل جوان بشنویم و باشون وارد گفتگو بشیم؟
ما اصلا نیاز نداریم که برای خودمون باید بشنویم. اگر نشنویم مرید امام صادق نیستیم که مخالف رو میشنید و جواب میداد، مرید امام رضا نیستیم که مناظره میذاشت. اگر پیرو به ائمه باید تمام حرفای اینها رو دقیق گوش بدیم و ببینیم که اگه نمیتونیم جواب بدیم یعنی ما خودمونم بلد نیستیم، نخوندیم منوز کافی.
درسته. خب شکست رو قبول کنیم. بله. و بعد بریم بتونیم. آره.
اگر میتونیم پاسخ بدیم، بلدیم پاسخ بدیم، پاسخ بدیم. دیگه ادعا نکنیم، نرین کپی کنیم غربی ها رو برداریم بیاریم بزنیم جلو بچه آمون و اونا رو تو منجلاب عمیق. ببینید غرب به یک سقوطی رسیده، خانواده در ازدلال اینا شعار نیست.
بله.
من که حالا اگر یه فرصتی بود من رفرنس ها شد میگم بچه ها بزنن تو گوگل بخونن نگاه کنن، اینا هست. اونا به یه جایی اونا دنبال تای خط رسیدن، دنبال نقاط نوان. اگر میبینی این همه آدم روی پل فلان توی نمیدونم فرانسه و انگلیس و اینا اونجوری جمع میشن.
بله.
اینا دنبال اون حقیقت درونی خودشون.
بله. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونیم، بحث بسیار خوبی بود، ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم. بله، گفته بودم با خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد دانشگاه و جامعه شناس، پیرامون در واقع بر مطرح شدن برخی از گزاره‌ها از جمله دین بدون مناسک در فضای مجازی و اثرگذاری آن روی جوانان. حالا بررسی کردیم از ابعاد مختلف این مسئله رو. ما حتما سعی می‌کنیم به چنین موضوعاتی که در فضای مجازی مطرح میشه تو برنامه‌های آینده ایران امروز هم بپردازیم. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. پیامک‌های زیادی داشتیم، خیلی‌ها تاکید کردن بر این مسئله که باید فرهنگ‌سازی بشه، گفتگو بشه، اجازه بدیم نسل جوان حرف بزنه و بعدم پاسخشو بدیم، بتوانیم در واقع در این زمینه به سمت کرسی آزاداندیشی حرکت کنیم. سپاسگزاریم از اینکه همراه ایران امروز بودید در 26 آبان ماه. تا ایران امروز دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
سلام، وقت شما بخیر. من متین سادات فیروزی همراه شما هستم و قراره که امروز ماجرای پرورش سردار و فرمانده جوان 25 ساله‌ای رو با هم مرور کنیم که توی چنین روزی همراه با برادرش به شهادت رسید. در فرصت کوتاهی که توی این برنامه داریم بیاین با هم به پاسخ یک سوال فکر کنیم. سوال اینه: چطور یک جوان 25 ساله مسئولیت فرماندهی لشکر هفته علی ابن ابی طالب رو که در دهه 60 و در اوج روزهای جنگ تحمیلی از سه استان تشکیل می شد بر عهده گرفت و در میدان نبرد با رژیم بعث عراق خوش درخشید. برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید سراغ خانواده این شهید بریم. شهید مهدی زین‌الدین متولد سال 1338 بود. پدر و مادرش هر دو دغدغه دینداری و مبارزه با رژیم شاهنشاهی رو در سر داشتن. خود شهید زین‌الدین والدینش رو اینطور معرفی کرده بود.
پدرم یک کتاب فروش بود و سابقه مبارزاتی داشت. یک مسلمان بی تفاوت نبود. همینطور مادرم که در شهری که بودیم جلسات قرآن برای ارشاد مردم شهر و همینطور پدرم با فعالیت هایی که داشت در شهر کاملا شناخته شده بوده و به واسطه این علاقه و جدیتی که اونها نسبت به اسلام داشتن ما هم در سایه اونها تونستیم الحمدلله این لیاقت رو پیدا بکنیم که امروز در شمار رزمندگان اسلام باشیم و به مسائل دیگه کشیده نشیم.
اینکه چه چیزی از مهدی زین‌الدین یک فرمانده با صلابت و شجاع ساخت رو میشه در همین منزل پدری جستجو کرد. حاج عبدالرزاق شیخ زین‌الدینی، پدر بزرگوار شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین، سالها به مبارزه با طاغوت پرداختن و برای همین چند باری به شهرهای مختلف تبعید شدند. ایشون بیش از یک دهه است که به رحمت الهی و دیدار فرزندان شهیدشون رفتن. برای همین بخشی از صدای ایشون رو از یه مستند قدیمی تلویزیونی پیدا کردم که شنیدنش خالی از لطف نیست.
من اینو عرض میکنم، یه افتخار بزرگی، یه محبت خدایی که به من عطا فرموده که باید اونم هر روز شکر کنم، اینه که یه همسر با تقوا، متدین، دانا و عالم به من عطا فرمود و هر چه داریم و بچه ها دارن از بغل مادره. حضرت امام فرمودن که از دامن زن مرد به معراج می رود.
کتاب های مذهبی می فروختیم و مخصوصا کتاب های و نوارهای افرادی که ضد رژیم شاه صحبت میکردند و ما توضیح میکردیم. رساله حضرت امام رو میوردیم میفروختیم. کتابایی که به اصطلاح علیه رژیم ما تهیه میکردیم و توضیح میکردیم تا اینکه چند مرتبه اومدن گشتند و یه مرتبه خبر دادن، گفتن که یکی از پلیسای پاسبانای اون زمان که دوست ما بود اومد گفت که ما شبها با ساواک میریم منزل افراد مشکوک، از که میگردیم یه مدارک ازشون پیدا میکنیم میگن از تو تهیه کردن، احتمال داره که بیان اینجا. ما شروع کردیم مغازه رو بازسازی کردن و با قومتی شروع کردیم و یه کارتونی از این کتابا گذاشیم تو خیابون تو پیاده رو که یه وقت ببریم. بعد دیدیم یه دست ساواکی و پلیس اینا اومدن مغازه رو محاصره کردند و آقا مهدی هم از این فرصت استفاده کرد، حواس اینا پرت بود، کارتون رو برداشته به رفته گذاشته دکونی سبزی فروشی بیمانند. ما در شهر خرم‌آباد بودیم که حضرت آیت الله مدنی تشریف بردن اونجا، مسئولیت حوزه علمیه خرم‌آباد رو قبول کردم و اونجا با آقا آشنا شدیم. مرتب ما تو نمازاشون شرکت میکردیم و بچه پسرامونم با خودمون میبردیم، دوتا داشتیم، یکی آقا مهدی بود یکی برادرش مجید. خیلی تماس نزدیکی داشتیم، آقا هم خیلی عنایت داشتن به این جوانها.
شهید مهدی زین‌الدین در سال 1356 با رتبه 4 در دانشگاه پذیرفته شد، اما به دلیل شرایط خانوادگی و مبارزات مردمی در کشور از تحصیل توی دانشگاه انصراف داد. کمی بعد و در آستانه انقلاب اسلامی ایران قصد سفر به فرانسه برای ملاقات با امام خمینی رو داشت.
عشق این که بره فرانسه تحصیل کنه و خدمت حضرت امام برسه، فرانسه را انتخاب کرد. در 4 دانشگاه فرانسه برایشون نامه اومده بود، داشت تحقیق میکرد که ببینه کدومش به حضرت امام نزدیکتره و سهتره که اونو بپذیره. شنید که یکی از دوستانمون 3 سال فرانسه بوده اومده، گفت بابا من برم تهران با ایشون مشورت کنم. رفت و برگشت گفت این برادر به من گفت که من 3 سال تحصیل کردم، 2 سال دیگه فارغ التحصیل میشدم، خدمت امام رسیدم، امام به من دستور دادن شما برید ایران، ایران به وجود جوانان مثل شما نیاز داره، تو چطور میخوای بری؟
مدت کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید مهدی زین‌الدین که حالا نزدیک به 20 سال سن داشت، در شهر قم به واحد اطلاعات سپاه پاسداران پیوست و توی همون ماه‌های اول به عنوان فردی شاخص فعالیت می‌کرد.
من محمد تقی قمیال اصل هستم. یه چند سال قبل از پیروزی انقلاب تهران ساکن بودیم. زمان نخست وزیری آموزگار من یه غرفه‌ای داشتم توی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اون زمان که به واسطه تبلیغاتی که انجام می‌دادم توی فروشگاه به اصطلاح بحث تبلیغ حجاب توسط سایه دستگیر شدم. یه 2 ماهی زندان بودم، بعد عفو بمون خورد. منتها دیگه از اون موقع با توجه به که فکر میکردم که تحت نظر هستم از طرف ساواک، دلیلی بر این شد که من بیشتر قم بیام و خیلی وقتا قم موندگار میشدم. دیگه بعد از پیروزی انقلاب یه چند وقتی که تقریباً 1-2 هفته‌ای که گذشت بیشتر علاقه پیدا کردم به قم، اومدم قم. میخوام اشاره بکنم به اولین دوره‌ای که در سپاه در قم برگزار شد و ما با شهید زین‌الدین هم دوره بودیم. وقتی که انقلاب پیروز شد، خب این انقلاب نوپا نونهال به نحوهای گسترده‌ای در معرض خطر بود. پادگان‌ها خل سلاح شده بود، سلاح به دست مردم افتاده بود. از یک طرف این یه فرصت بود که انکسایی که واقعا انقلابی بودن با سلاح میتونستن از انقلاب دفاع کنن، اما از یه طرف دیگه همین سلاح دست یه افرادی افتاده بود که برای انقلاب میتونست مشکل ساز باشه. تو این مرحله خیلی از افرادی که بالاخره تو انقلاب بودن و با انقلاب مانوس بودن احساس وظیفه کردن که بیان از این انقلاب حراست بکنن. ابتدا در قم با توجه به اینکه کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفت، اما قم اسم کمیته نداشت. قم یه مجموعه بود به نام ستاد پاسداران انقلاب اسلامی که اون ابتدا همه اقشار مختلف تو این مجموعه بودن. یعنی ما داشتیم خیلی از افرادی که خیلی هم کاسب پر رونقی هم بودن از نظر کسب و کار، اما به واسطه دلسوزی که برای انقلاب داشتن روز کار میکردن، شب میمدن خودشون رو معرفی میکردن به این ستاد پاسداران که شب مثلا هر کجا نیاز هست برن اینا گشت بزنن یا مثلا نگهبانی بدن. نیمه اول سال 58 بود که یک گروهی در قم بنای بر این شد که به عنوان سپاه پاسداران یارگیری بکنن. ما توفیق داشتیم که در این اولین گروهی باشیم که انتخاب شدن برای آموزش. مقر آموزش ما پادگان در لویزان بود که مربوط به آموزش نیروهای گارد شاهنشاهی زمان طاغوت. در طول مسیر خب تو اتوبوس افراد با هم صحبت کردن، یه شناخت اولیه نسبت به اون افرادی که کمتر شناخت داشتن صورت گرفت. در پادگان مستقر شدیم. روز بعد نیروها رو تقسیم کردن به 2 آسایشگاه و گفتن که خودتون برای هر آسایشگاهی یک ارشد انتخاب کنید و برنامه‌های آموزشی رو ما به شما بعداً اعلام میکنیم. ما شناختی از هم نداشتیم، اما جالب بود که یک نفر شهید جعفر حیدریان انتخاب شد برای یک آسایشگاه و آسایشگاهی که ما بودیم شهید مهدی زین‌الدین انتخاب شد به عنوان ارشد آسایشگاه. البته این انتخاب همون آشنایی که عرض کردم خدمتون در اتوبوس با صحبتهایی که شد، همونجا هر کسی خودشو نشون داد. وقتی ارشد مشخص شد گفتن خب بیاین برای این مدتی که ما اینجا هستیم یک لیستی رو بنویسیم که هر کسی یک روز کار نظافت و شستن ظروف رو به عهده بگیره. اولین کسی که نسبت به این موضوع اعتراض کرد آقا مهدی زین‌الدین بود. ایشون گفتش که انقلاب خیلی کار داره، ما خیلی عقبیم، خیلی باید تلاش بکنیم. وقتی که میخوایم برای این موضوع در نظر بگیریم که میخوایم لیست بنویسیم، این رو بذاریم کنار، تو طول این مدتی که این هستم نظافت و شستن ظروف با من، اینو بذاریم کنار، بریم رو موضوع بعدی فکر بکنیم. یعنی ببینید ایشون از همون ابتدا احساس میکرد که وقتمون کمه و کار زیاده، نباید به مسائل جزئی بپردازیم، باید به فکر مسائل کلی باشیم، باید به فکر مسائلی باشیم که انقلاب نیاز داره.
وقتی جنگ شروع شد، شهید زین‌الدین باز هم خودش رو سربازی برای دفاع از وطن میدونست. اول همراه با یه گروه 100 نفره به جبهه رفت و بعد از مدتی مسئول واحد اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران توی دسفول و سوسنگرد شد و در نهایت اول به عنوان فرمانده تیپ علی ابن ابی طالب و بعد به عنوان فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب منصوب شد. سردار عباس علی فرزندی اون روزها و ماجرای فرماندهی یک جوان 20 و چند ساله رو اینطور روایت میکنن.
بنده فرزندی هستم، از سال 60 که در خدمت دوستان تیپ و لشکر بودم، یه مدتی که از معاونتهای لشکر رو به عهده داشتم و مدتی هم جانشین ستاد لشکر. حدود 3 سالی تقریبا با آقا مهدی رضوان الله تعالی علیه و دیگر شهدا، شهید بزرگوارمون شهید اسماعیل صادقی، با هم کار کردیم و به تعبیری بنده از شاگردان این دو بزرگوار و دیگر شهدای دفاع مقدس هستیم. ببینید وقتی من صحبت از لشکر علی ابن ابی طالب میکنم، این لشکر از 3 استانی بود که امروز به 5 استان تبدیل شده. این یه پیامی داره. فرماندهی که میخواد چنین لشکری رو اداره کنه، به تعبیر امروزین باید یک جامعه شناسی پذیرفته شده این نسبت به این فرهنگ های مختلف داشته باشه. شهید مهدی زین‌الدین به گونه ای عمل میکرد، سمنانی ها هیچگاه احساس نمیکردن که آقا مهدی مسقط الرأسش قم هست و احیانا بچه های قم طرفدارشن و او طرفدار اونهاست. عراقی ها چنین نگاهی رو داشتن، زنجانی ها چنین نگاهی رو داشتن، بچه های قزوین چنین نگاهی رو داشتن. خب این هنر ویژه ایست. امروز میگن مدیریت و فرماندهی محورش مسئله علم، در کنارش مهارت و در پشت مهارت مسئله ایست به نام هنر. هنر ارتباط دادن چیزی در حدود 40 شهرستان در اون زمان و 3 استان که امروز به 5 استان تبدیل شده. هنر بعدی چیه؟ شهید بزرگوار ما مهدی زین‌الدین مثل همه بچه های دیگر در خانواده های رشد کردن، ولی خانواده شهید زین‌الدین، اینا بارها شنیدیم، خلاصه مادر یک ویژگی هایی، پدر یک ویژگی هایی، این دو ویژگی که دست به دست هم میده یک فرزندی رو پرورش میده به نام آقا مهدی زین‌الدین. این آقا مهدی زین‌الدین جمع ازداد بود، شوخی سر جای خودش، قاطعیتش هم سر جای خودش. امروز گم شده جامعه ما این جامعیت. شما همتون میدونید که آقا مجید که حالا واقعا کم نسبت به مجید حرف میزنیم، خب اصلا چرا آقا مهدی آقا مجید رو گذاشته بود مسئول اطلاعات یکی از تیپ ها؟ برای اطمینان این که پشت خط وقتی شناسایی میشه دیگه برادرشه، میاد دقیق بهش میگه آقا اونجا اینجوری بود، اینجا اینجوری بود. ولی هممون میدونیم که آقا مهدی بعد از این که آقا مجید میرفت شناسایی میکرد، میومد گزارش میداد، دوباره خودش میرفت، هیچ کجای دنیا فرمانده لشکر نمیره پشت خط. آقا مهدی زین‌الدین منشش منش استقامت بود، منشش منش پذیرش سختی ها بود. ببینید من فکر میکنم که امروز اگر بخواهیم خلاصه اساره بحث رو نسبت به شهید زین‌الدین به دیگر شادباد بگیم آقا این شهید زین‌الدین معرفت و آگاهیش از کجا آورده بود، چه جوری جمع کرده بود؟ ببینید یه سخنرانی میکرد، سخنرانی مستند قرآنی داشت، مستند روایی داشت، تجربه بشری داشت، حرفایی میزد که گاهی حرفای نوآور بود.
خداوند در خیلی جاها از قرآن کریم میفرمایند که راحتی و آسانی را موقعی نصیب انسان خواهیم کرد که در امتحان سختی ها پیروز به در آمده باشد. فإن مع العسر یسرا.
اما شهید مهدی زین‌الدین در زمان شهادت همسر و یه دختر کوچیک هم داشتن، دختری که قبل از 2 سالگی پدرش رو از دست میده و در همون ماه‌های اول زندگی هم به ندرت پدر رو دیده، دختری که اگرچه خاطره زیادی از حضور پدر توی منزل نداره اما حتماً روایتی از فرماندهی یه جوان 25 ساله رو از سر گذرونده.
لیلا زین‌الدین هستم، فرزند شهید مهدی زین‌الدین، فرمانده لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام. 8 سال دفاع مقدس، 8 سال خیلی به یاد موندنی در تو ذهن ما بچه های شهدا، همه لحظه هاش خیلی به یاد موندنی، حتی اگر بچه بودیم ولی تأثیر گذار بوده تو همه لحظه های زندگی ما. من تک فرزندم. خبر به دنیا آمدن و میفرستن دیگه، پیغام براشون میفرستن. اون موقع قرار بود عملیاتو شروع کنن. موقعی که من به دنیا میام پدرم تا 40 روزگی من نمیامد ببینن، یعنی فرصت نمیکنن که بیان، درگیر عملیات و اینا بودن. روز 40 میان که منو میبینن دیگه، 40 روزم شده بوده. پدر من موقعی که من به دنیا اومدم، خب اطرافیان که اینجور بر من تعریف کردن گفتن پدرم زیاد من رو بغل نمی کردن که به من خیلی وابسته نشن، مثلا می گفتن اگر خیلی وابسته مثلا فرزند بشم برام سخت میشه گذرم در روزا، اینجوری بودن. آخرین دیدار به صورت خاصی نبوده دیگه، میان منزل و مثلا همیشه میان و 1-2 روزی بودن و میرن. بعد قرار بوده یه عملیات سمت غرب کشور اتفاق بیفته، برای شناسایی رفته بودن. بعد ایشون چون کلا خودشون قبلا توی اطلاعات عملیات سپاه بودن و برای شناسایی میرفتن، قبل از عملیات به غیر از شناسایی بچه‌ها خودشون حتما برای شناسایی میرفتن، چک میکردن دوباره کار بچه‌ها رو. این بارم به همین صورت رفتن که تو کمین دشمن قرار میگیرن و اونجا به شهادت میرسن. پدر من 25 سالگی بودن. میخوام بگم تو 25 سالگی من واقعا هنوز دست راست و چپمو نمیشناختم، یعنی واقعا همیشه به خودم فکر میکردم چطور این آدما تو 25 سالگی فرمانده بودن، چیکار میکردن، واقعا آدمای عجیبی بودن. با خانم باکری و خانم همت با هم توی خونه زندگی میکردیم. زمان قبل از شهادت پدرم خانواده شهید باکری و همت میان قوم، هر کدوم به ترتیب، حالا ماجراش مفصله، میان قوم و پدرم ساکنشون میکنن در یه منزلی. بعد دیگه اینو با هم میمونن دیگه، فقط مادر من بودن که همسرشون شهید نشده بوده. همچنان توی یه منزل زندگی میکردن، تو خونه‌های سازمانی پشت پادگان بوده، پادگان نظامی که هر روز صبحگاه برگزار میشده. روزی که پدرم شهید شده بودن توی پادگان صبحگاه میخواستن برگزار کنن، خانم باکری و همت میدونستن که مثلا بابام شهید شدن، صبح که پا میشن مثلا مامانم همیشه من رو بغل میکرده، پنجره باز میکردیم رو به پادگان که ما مثلا نگاه کنیم برنامه صبحگاه، مثلا برای من بچه بودم جذاب بود. صبح که میشه مثلا هر کاری میکنن که مامانم پنجره رو باز نکنه، نبینه که مثلا متوجه بشه، تا اینکه بالاخره پدر بزرگم میان صبح دنبال مامانم میبرنشون. خب به همه جا در دیوار شهر پر از عکس و پلاکارد و اینا بوده، بالاخره میبرنشون آرمانون بهشون میگن خبر رو دیگه، متوجه میشن عکسای رو دیواره که میبینن. و ببینین هیچ وقت اینطوری نبوده که مثلا بیان یه جا بشینن این مثلا در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم، همیشه تو رفتار و منششون اون صلابت بوده. ما همیشه الگو میگرفتیم از مادرم. نه تنها مادرم، حتی مادر بزرگم، یعنی مادر شهید. مادر بزرگ من روزی که پدرم شهید میشن، خاطرم نیست همون روز بوده یا مثلا دو سه روز بعدش، توی حرم حضرت معصومه سخنرانی میکنم برای بچه های لشکر 17 علی بن ابی طالب. بچه ها روحیشون از دست داده بودن و قرار بود عملیات شروع بشه. ایشون تشریف میارن تو حرم و یه سخنرانی خیلی جذاب، خیلی قشنگ و صلابتی تو حرم انجام میدن و میگن ای کاش که من به تعداد رگهای بدنم پسر داشتم و در راه اسلام فدا میکردم.
هر کجا هستی پیام مادر مهدی را بشنی. فلا خوف ولا هم یحزنون، خوف شما را نگیره، هرگز محزون نشدید، حرکت کنید، حرکت حسینی، حراس سرایی کنید، هدف مقدس را دنبال کنید، از حرکت باز نیستید. مهدی و آقای او مهدی صاحب الزمان را خوشنود کنید.
آنچه در این فرصت کوتاه گفته شد شاید همه ماجرای یه فرمانده 25 ساله نبود، اما امیدوارم حداقل چند قدمی ما رو به یکی از قهرمانان کشورمون نزدیکتر و رفتارمون رو به اون و یاران پاکش شبیه تر کرده باشه.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر است چیز بشر بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بود است که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیه السلام. این فردها خودشون را فدا می کردن برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم لیقوم الناس بالقسط. غایت این است که مردم قیام به قسط بکنن، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ظلم ها از بین برد، ستمگری ها از بین برد، ضعف ها بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینا انجام بگیره، با بینات، با میزان و با حدید. فیه بعثون شدید، یعنی اگر چنانچه شخصی یا گروهی بخواهند یک جامعه را تباه کنند، یه حکومت یا که حکومت عدل است تباه کنند، با بینات با اونها باید صحبت کرد، نشنیدند. با موازین، موازین عقلی صحبت کرد، نشنیدند. با حدید.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم و
صد ماه آمدین چنگ.